درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. اتحادیه اروپا از محدودیت‌های نفتی و هسته‌ای آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار آزادی بازداشت شدگان روز کارگر شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر آزمایش موشکی اخیر کره شمالی توافق با پیونگ‌یانگ را ممکن دانست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه از محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی آمریکا علیه فعالیت‌های نفتی و هسته‌ای ایران انتقاد کردند. در بیانیه‌ای که از سوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، همراه با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه منتشر شده، همچنین آمده است که اروپا سهم خود از تأمین مالی سازوکار ویژه با ایران اینستکس را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. در این بیانیه برجام دارای نقشی کلیدی در ثبات و امنیت خاورمیانه توصیف شده و از اروپا و اروپا خود را ملزم دانسته به این توافق پایبند باشد. دولت آمریکا روز جمعه با اعمال چند محدودیت تازه علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از مجموع 7 معافیت در حوزه همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت آن خاتمه داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان روز کارگر شد. حشمت الله فلاحت پیشه روز شنبه با اشاره به بررسی تجمع کارگری روز چهارشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت نباید علیه بازداشت شدگان احکام سختگیرانه صادر شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برخورد قهرآمیز با جمعیت‌های دارای مجوز را خلاف قانون و جرم خوانده است. بنابر گزارش‌ها در جریان تجمع کارگران در مقابل مجلس به مناسبت روز جهانی کارگر که چهارشنبه گذشته برگزار شد، بیش از 35 تن بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی، تجمع کنندگان قبل از بازداشت هدف ضرب و شتم قرار گرفتند. در پی این واقعه سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای بازداشت تجمع کنندگان را غیرقانونی و خودسرانه نامید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در واکنش به خبر آزمایش موشکی اخیر کره شمالی در توییتی توافق با پیونگ‌یانگ را امکان پذیر دانست. دونالد ترامپ در حساب توییتری خود نوشت معتقد است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از پتانسیل اقتصادی فوق‌العاده کشورش آگاهی دارد و اقدامی در جهت اخلال یا پایان دادن به آن نخواهد کرد. در همین حال برنی ساندرز، کاندیدای ریاست جمهوری از حزب دموکرات، در انتخابات آینده روز شنبه از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال کره شمالی دفاع کرد. وی در شبکه ABC آمریکا کره شمالی را تهدیدی برای جهان توصیف کرد و گفت یکی از زمینه‌های مورد تایید او در کارنامه دونالد ترامپ سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا در قبال کره شمالی است. قرارگزاری کره شمالی شامگاه شنبه اعلام کرد کیم جونگ اون بامداد شنبه شخصا بر آزمایش چندین موشک کوتاه‌برد نظارت کرده است. روز شنبه در حمله منتسب به شبه نظامیان داعش به مقر نیروهای ژنرال هفتر در جنوب شهر سبها در لیبی دست کم 9 تن کشته شدند. حامد الخیالی شهردار سبها به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای حکومت اسلامی داعش این حمله را با همکاری گروه‌های جنایتکار و مزدور انجام دادند. در همین حال گروه داعش روز شنبه در بیانیه‌ای مدعی شد که در این حمله 16 نفر را کشته یا زخمی کرده و تعدادی زندانی را نیز آزاد کرده است. حملات شنبه در حالی صورت گرفته که انتظار می‌رود کنفرانس گفتگوی آشتی ملی بین دولت وفاق ملی به ریاست فائز سراج و نیروهای جنرال هفتر طی ماه جاری در لیبی آغاز شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه و خبر امروز. محدودیت تازه آمریکا برای برنامه اتمی ایران، انتقال آب سنگین و دریافت کیک زرد ممنوع شد.
ارقام اعدادی گفته می شود، برخی از این حالت.
انتقادات تند دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات، منتظری تلگرام و اینستاگرام را جهنمی خواند. و بالا گرفتن دوباره تنش‌ها در سوریه، نیروهای دولتی شمال غرب کشور را بمباران کردند. سلام و صبح بخیر، به صبحانه و خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با وجود تمدید بخشی از معافیت‌های مربوط به همکاری هسته‌ای اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران از سوی آمریکا، دو معافیت مربوط به انتقال آب سنگین مازاد به عمان و مبادله اورانیوم غنی شده با کیک زرد تمدید نشدند. به این ترتیب از این پس همکاری با جمهوری اسلامی در این دو مورد می‌تواند مشمول تحریم‌ها شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد. My announcement regarding
our pressure campaign against the Islamic Republic of Iran. وزارت خارجه آمریکا در ادامه کارزار فشار حداکثری بر ایران با اعمال محدودیت‌های بیشتر دو معافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را لغو کرده است. یکی از این معافیت‌ها به ایران اجازه می‌داد آب سنگین مازاد خود را به عمان منتقل کند. دیگر معافیتی که از سوی آمریکا تمدید نشده مربوط به مبادله اورانیوم غنی شده در ازای کیک زرد بود. لغو این معافیت می تواند برای ایران شرایط دشواری را ایجاد کند. برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا سال 2031 سقف 300 کیلوگرم را تعیین کرده است. در صورتی که هیچ کشوری حاضر نباشد ذخیره اورانیوم ایران را دریافت و با کیک زرد یا اورانیوم طبیعی مبادله کند، تهران با وضعیت دشواری برای ادامه غنی‌سازی در چارچوب برجام مواجه خواهد شد. موضوعی که با واکنش شماری از مقام‌های ایران روبرو شد.
یه عملیات روانی دارن انجام میدن.
علی لاریجانی رئیس مجلس گفته ایران طبق برجام کار غنی‌سازی را ادامه خواهد داد. آقای لاریجانی خطاب به دیگر کشورها گفت می‌خواهید بخرید، می‌خواهید نخرید. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته ایران باید درباره تولید سوخت 20% و بالاتر مذاکرات جدیدی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای باقی مانده در برجام آغاز کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت سال گذشته خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و خواستار مذاکره دوباره با ایران بر سر پرونده هسته‌ای، فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای تحلیل در مورد محدودیت‌های جدید آمریکا در رابطه با فعالیت اتمی ایران همراه می‌شیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از وین. آقای بیات، چقدر این دو مورد معافیت لغو شده، یکی مبادله اورانیوم غنی شده با کیک زرد و دیگری انتقال آب سنگین مازاد به بیرون از ایران، میتونن چالش زا باشن و ایرانو به سمتی ببرن که برجامو نقض کنه؟
به نظر من هدف از این اقدامات یک همچین چیزیه، یعنی در واقع دو هدف داره. یکیش این که در جهت فشار حداکثری رژیم جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که کوتاه بیاد در مورد، خب صبح میدونیم هم سر چه درخواستا چی هن، اقلا درخواستش که بگیم تا حدودی معقوله و میتونه در جهت منافع ایرانیان هم باشه، این که مثلا دخالت در سوریه، عراق، لبنان، یمن، کشورهای مختلف منطقه، خب در واقع کوتاه بیاد سر این سیاست، یا این که حلش بدن در گام نهادن به یه دامی به نظر من که برایش تعبیه شده و آن این است که خودش رأساً از برجام و شاید از NPT خارج بشه. این قصد اینه. اگه اندکی به این چند جمله هم اضافه بکنم، این است که حملات دولت ترامپ به جمهوری اسلامی تا کنون حملات در وجه قالب اقتصادی بوده. الان با اضافه شدن این موضوعات در ارتباط با برنامه هسته‌ای، در واقع حمله حیثیتی هم به رژیم جمهوری اسلامی به آن اضافه شده. از این نقطه نظر که برنامه هسته‌ای به لحاظ اقتصادی که اصلا هیچ اهمیتی نداره، حتی دردسر هم هست، مخارج داره برای کشور، اما از آنجا که حاکمیت جمهوری اسلامی در سر تبلیغات گسترده سالهای اخیرش موضوع هستی رو به موضوع حیثیتی تبدیل کرده،
بله،
این حمله حیثیتی با اون حمله اقتصادی توامان، امیدوارن امریکایی‌ها که اثر بخش باشه. یکی از اون دو اثری که گفتم
در مورد سه معافیت تمدید شده، آقای بیات چه نظری داریم؟ به خصوص که این معافیت ها که شامل همکاری های هسته‌ای اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران هستن، تنها برای 90 روز تمدید شدن.
خب اینا به نظر من از این لحاظ میکنن که ملاحظه متحدان اروپاییشون رو میکنن. میدونیم که متحدان اروپایی امریکا سفت و سخت پشت برجام ایستادن و پشت برجام از آن جهت ایستادن، بخشش به خاطر تعهداتشون در قبال برجام و ایران، بخشی هم به خاطر این که میخوان از این که دولت ترامپ قراردادا رو یکی پس از دیگری به هم بزنن در مقابلش وایسن. در واقع خب این دو نقطه موضوع مهمه. به این علته که میبینیم که به ناگهانی نمیکنن، میگن سه ماه بعد، حالا باید دید بعدش چگونه انجام خواهد داد. من فکر میکنم بیشتر امیدواریشون اینه با افزایش فشار شاید بتونن رژیم جمهوری اسلامی رو همچنین گفتم هول بدن که خودش از برجام و شاید NPT بیرون بره.
بله، خیلی متشکرم آقای بیات که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدهیم. حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان محکوم شد. حمیدرضا حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت اعلام کرد حسین فریدون در ارتباط با برخی اتهام‌ها تبرئه و برای برخی از اتهام‌های دیگر به حبس محکوم شده است. برادر رئیس جمهوری ایران به فساد مالی و دست داشتن در مفاسد اقتصادی متهم است که البته او تمام این اتهام‌ها را رد می‌کند. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو میگوید یکی از دلایل افزایش 50% قیمت خودرو در هفته گذشته عدم ترخیص خودروهاست. مهدی دادفر گفته از 15,000 خودروی موجود در گمرک از دی ماه سال گذشته تا کنون تنها 1,000 خودرو ترخیص شده است. هیئت دولت در دی ماه مصوبه‌ای برای ترخیص خودروها صادر کرد که اعتبار این مصوبه 2 روز دیگر به پایان می‌رسد. و معاون اول رئیس جمهوری ایران از احتمال سهمیه بندی و کوپنی شدن برخی کالاها خبر داده. اسحاق جهانگیری با اشاره به مطرح بودن بحث کوپنی شدن کالاها در دولت و دیگر نهادها اذعان کرده که این ایده مخالفانی هم دارد. آقای جهانگیری گفته شیوه جایگزین سهمیه بندی پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم است. اما دادستان کل ایران بار دیگر از وزیر ارتباطات به خاطر اجرا نکردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و به تعویق افتادن راه اندازی شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد. محمد جعفر منتظری از وزیر ارتباطات خواست در یک نشست تلویزیونی به پرسش‌های کارشناسان دادستانی در این زمینه پاسخ دهد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
ایشون که اظهار نظر میکنه بیاد بگه خودش در راستای حمایت از فرهنگستان بومی چیکار کرده.
جوانترین وزیر حسن روحانی در تیررس انتقاد دادستان‌ها، از دادستان کل ایران گرفته تا دادستان تهران. آنها محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات ایران را به کمکاری در نظارت بر فضای مجازی متهم کردند و خواستار کنترل بیشتر اینترنت شدند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران با تهدید وزیر ارتباطات به او یک هفته وقت داده تا دست به اصلاحات بزند قبل از اینکه تصمیمات قوه قضاییه قطعی شود. این اولین بار نیست که دادستان کل ایران از وزیر ارتباطات انتقاد می‌کند.
من اینجا گله می‌کنم از وزارت ارتباطات
که آنچه را که دستور قضایی صادر می شود و یا به صورت دستورات کارگروه اعلام می شود همه موارد رو نمی بندن و انسداد صورت نمی گیره.
همین اسفند ماهی گذشت معاون دادستان کل ایران خبر شکایت از وزیر ارتباطات به دادگاه را اعلام کرد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت وزیرش از شکایت نمی ترسد.
الان ما وزیر جوان داریم، حالا قوه قضاییه میگه من از شکایت میکنم، نمی ترس اصلا، کار خودش داره با قدرت انجام میده. حالا بگه یک نفرم از قوه قضاییه بگه ما از او شکایت میکنیم، و بکنید شکایت کنید.
مقام های جمهوری اسلامی بارها خواستار اعمال محدودیت های بیشتر بر اینترنت و شبکه های اجتماعی شدند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه نیز بارها اینترنت و شبکه های اجتماعی را لجنزار و محیط فساد خوانده است. این در حالی است که بیشتر مقامات از جمله رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه در همین فضا حضور دارند و فعال هم هستند. رویا ملکی، رادیو فردا.
هرچند برخی از مقامات ایران گفته بودند که تحریم نفت ایران به افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی خواهد انجامید، اما قیمت انواع نفت ایران روند نزولی به خود گرفته. قیمت نفت سبک ایران از میانگین بیش از 73 دلار برای هر بشکه در آخرین روز کاری هفته گذشته با 4 دلار کاهش به حدود 69 دلار در بشکه رسید. همراه بشیم محمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، چرا میانگین قیمت نفت ایران و حتی میانگین قیمت نفت اوپک روند کاهشی به خود گرفته؟
بله، اگر به خاطر بیاریم تا اون زمان پیش از لغو به اصطلاح معافیت تحریم ها قیمت نفت اندکی بالا رفت و این به خاطر نگرانی بود که بازار نفت احساس میکرد و بازیگران احساس میکردن ممکنه خلایی بین عرضه و تقاضا ایجاد بشه. به همین دلیل هم قیمت نفت به شکل عمومی و میانگین اون در سطح بین المللی و هم قیمت نفت ایران تا حدی بالا رفت. منتها بعد از لغو معافیت ها با توجه به اینکه عوامل بنیادی بازار یعنی عرضه و تقاضا جای نگرانی باقی نگذاشت، اون اثر روانی پیش از معافیت لغو معافیت ها رو از بین برد و در شرایط فعلی این عوامل بنیادی یعنی عواملی مثل عرضه و تقاضا یا میزان انبار هاست که سررشته تعیین قیمت در بازار نفت رو به دست گرفته و از اون جایی که بازار تقریبا در تعادل قرار داره به نظر میاد که به هر حال این قیمت ها روند کاهنده خودش رو ادامه بده، با توجه به اینکه بازارهای آتی یا آینده هم همین امر رو نشون میده. یعنی اگر ما نگاهی بیندازیم به مقایسه بکنیم بین قیمت نفت بین بازار فعلی یا بازار اسپات و قیمت های آتی، میبینیم قیمت های آتی چندان تفاوت زیادی با قیمت ها در شرایط فعلی ندارد.
خب آیا این روند به نظرتون ادامه خواهد داشت و اینکه این مسئله چه تأثیری خواهد گذاشت بر درآمدهای ایران؟
قیمت‌های نفت در بازار جهانی نفت البته یه متغیری است که به اصطلاح غیر متعین خوانده میشه، یعنی عوامل سیاسی، روانی و بنیادی بسیاری درش دخیل هستن. بنابراین ایجاد یک تنش سیاسی، از بین رفتن فرضاً یک تأسیسات میتونه تأثیر بذاره بر بالا و پایین رفتن قیمت نفت. اما اگر شرایط همینجور ادامه پیدا بکنه به نظر نمیرسه که امکانی برای افزایش به اصطلاح قیمت نفت وجود داشته باشه. به خاطر بیاریم که قیمت نفت ایران الان بر اساس به اصطلاح اعلان رسمی یک قیمت بنچمارک یا شاخصی است که در بازار ارائه میشه. درآمدهای نفت ایران البته کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه ایران مجبوره برای فروش نفت خودش به هر حال تخفیف‌هایی بده یا حتی هزینه‌هایی مثل هزینه بیمه رو تقبل بکنه، یا اینکه اگر فرایند قاچاق در اینجا ایجاد بشه هزینه‌های بازم بیشتر ایجاد میکنه. بنابراین دولت با کاهش درآمدهای ارزی و نفتی خودش با کسر بودجه مواجه خواهد شد و این کسر بودجه یا با افزایش نقدینگی و تزریق اسکناس به بازار صورت خواهد گرفت که این به معنای افزایش تورمه، یا با کاهش بودجه و هزینه های اون که این به معنی اینه که به هر حال رکود در اقتصاد ایران تعمیق میشه، حالا یا ترکیبی از این دو. به هر حال به نظر میاد که اون استراتژی دوگانه حداقل قیمت و حداقل صادرات اختلال قابل توجهی رو در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد و در سطح بازار و در سطح خانوار هم البته این به شکل گران شدن قیمت ها، کاهش درآمدها و البته افزایش و گسترش فقر هم خودش رو نشون خواهد.
بله، خیلی ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه بخواهد.
متشکرم از شما.
اما انتشار ویدیوی تازه از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس معترضی که در بازداشت جانش را از دست داد، موضوع مورد توجه شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بوده. هومن عسکری مروری کرده بر آنچه کاربران گفتند.
روز شنبه یک ویدیو از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس کشته شده، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. پیش از هر چیز این ویدیو رو با هم ببینیم.
قاتل بچه من رهبره، من هیچ وقت ازش نمیگذرم، تا قیام و قیامت نمیگذرم. یک مادری 7 سال مشکی تنشه.
ستار بهشتی در سال 1391 از سوی پلیس فتا بازداشت شد و اونطور که همبندی های ستار شهادت دادن، در روزهای منتهی به کشته شدنش نشانه های شکنجه بر بدنش دیده میشد. کاربری به نام بروس در توییتر در واکنش به انتشار این ویدیو نوشته: گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، میگوید قاتل بچه من رهبره و من هیچ وقت ازش نمیگذرم. او نوشته داغ ننگ برای یک رهبر مثلا روحانی و مدعی دین و اخلاق بالاتر. همین دو جمله پایه‌های دیکتاتوریت را لرزاند و مشروعیت و حاله تقدسی که سالها هوادارانت برایت ساختند شست و به نوشته این کاربر در زباله‌دانی تاریخ ریخت آقای خامنه‌ای. در ویدیوی دیگری که اون هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، گوهر عشقی رخت خوابی رو به محمد نوریزاد، کنشگر حقوق بشر، میده و از اون میخواد که این بستر رو به سیل زده ها برسونه. کاربری نوشته گوهر عشقی این رخت خوابها را برای عروسی پسرش گرفته بود، برای ستار بهشتی، که اگر ستار ازدواج کند به او بدهد. رویایی که برای تنها پسرش در سر می پروراند، از سوی حکومت مستبد با شکنجه و شهادت ستار به سرانجام نرسید و حالا این مادر داغدار آنها را به سیل زدگان هدیه می دهد. رضا در اینستاگرام نوشته شما اگر در دین خود به دنبال الگوی زنانگی می گردید، راه دوری رفته اید. او پهلوی شکسته روایی ندارد، او دل شکسته حقیقی دارد.
نیروهای دولتی سوریه و متحدانش بار دیگر بخش‌هایی از استان‌های حما و ادلب در شمال غرب این کشور را هدف حملات هوایی قرار دادند. مناطقی که بر اساس توافق بین روسیه و ترکیه به عنوان مناطق عاری از درگیری شناخته می‌شوند. سازمان ملل و آمریکا از بالا گرفتن دوباره تنش‌ها در سوریه ابراز نگرانی کردند. گزارش ایلیا جزایری را ببینیم در این رابطه.
از سرگیری حملات هوایی به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه، حملاتی که به گفته منابع مخالفان از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه توسط نیروی هوایی روسیه و ارتش سوریه صورت می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها در این حملات که پس از چند ماه توقف از سر گرفته می‌شود، از بمب‌های بشکه‌ای استفاده شده. منابع بیمارستانی از هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی و خانه‌های مسکونی و کشته شدن شماری از غیر نظامیان در این حملات سخن می‌گویند. هماهنگ کننده منطقه‌ای امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیز در این باره ابراز نگرانی کرده.
اخوی القصف استهدف بيوت المدنيين الامنين
و بمباران خانه های غیر نظامیان را هم هدف قرار داد. مثلا اینجا در بسقلا نه پایگاه نظامی داریم، نه بیمارستانی که ممکن است برای درمان جنگجویان استفاده شود. بمباران در این منطقه تعدادی کشته و زخمی از میان غیر نظامیان بر جا گذاشت.
اما رسانه های دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی این اخبار را تکذیب می کنند. آنها در اشاره به گروه‌های مسلح مسلط بر ادلب می‌گویند مواضع تروریست‌ها بمباران شده است. در همین حال ترکیه که حامی برخی گروه‌های مخالف دولت سوریه است، رایزنی‌هایی با روسیه برای توقف این حملات آغاز کرده.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز در یکی از عناوین اصلی خودش شمول اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نوشته شاید مجبور شویم به سمت کوپنی شدن برخی کالاها برویم. نکته دومی که روزنامه خراسان در گزارش‌های خودش به اون اشاره کرده ماجرای سهمیه بندی و احتمال افزایش قیمت بنزین هست که در چند روز گذشته اخبارش منتشر شده بود. مقام‌های دولتی موضوع رو تکذیب کردن، دست کم زمان اجرای سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین رو تکذیب کرده بودن. حالا این روزنامه، یعنی روزنامه خراسان، از قول آقای تاجگردی نماینده مجلس نوشته که تصمیم درباره سهمیه بندی بنزین به سران قوا واگذار شده، سران سه قوه قرار است جلسه‌ای برگزار بکنن و در این باره تصمیم بگیرن. روزنامه ایران که نزدیک از دولت امروز با تیتر دوراهی انتخاب اقتصاد آزادی و دولتی، غیر از اینکه اظهارات آقای اسحاق جهانگیری درباره احتمال کوپنی شدن برخی از کالاهای اساسی رو منتشر کرده، اظهارات کارشناسان اقتصادی رو هم منعکس کرده. برخی از کارشناسان مثل آقای لطفعلی بخشی که استاد دانشگاه علامه هست و اقتصاددان هست، گفته که سیستم کوپنی و اقتصاد کوپنی تجربه شکست خورده‌ای در ایران هست. باز برخی کارشناسان به روزنامه ایران گفتن که این سیستم فساد رو که در حال حاضر فراگیر هست باز هم گسترش خواهد داد. و البته برخی کارشناسان نزدیک به اتاق بازرگانی ایران به روزنامه ایران تاکید کردن که ممکن هست بخش خصوصی کالاهای اساسی رو وارد کنه، سیستم توزیع کوپنی رو به دولت بده و کالاها در ایران تحویل دولت بشن. اما روزنامه شرق امروز در سرمقاله‌ای که منتشر کرده به عنوان جنگ می‌شود یا نه، اظهارات و تحلیل حسین علایی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران رو منتشر کرده. آقای علایی تاکید کرده با توجه به فشارهایی که تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی وارد کرده و نارضایتی عمومی که رو به گسترش هست در ایران، احتمال وقوع جنگ وجود داره. اما حالت‌هایی رو که ایشون اشاره کرده بهش در سرمقاله شرق، سه حالت هست. اولین حالت به گفته آقای علایی زمانی است که قدرت دفاعی جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه و این مجال رو بده که جنگ احتمالی به ویژه میان ایران و آمریکا در بگیره. حالت دوم به گفته آقای علایی زمانی است که آمریکایی‌ها احساس بکنن که قدرت نظامی جمهوری اسلامی به حدی رسیده که به یک تهدید بالفعل برای آمریکا و به ویژه برای اسرائیل در منطقه تبدیل شدن. و حالت سوم به گفته آقای حسین علایی هست که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره که قدرت آمریکا رو در خاورمیانه بیشتر کنه و رهبری منطقه رو در دست بگیره. در این صورت هم احتمال وقوع جنگ به گفته ایشون در ماه‌های آینده وجود داره. روزنامه خراسان در مطلبی که منتشر کرده از قول آقای جواد ظریف وزیر خارجه نوشته جنگ با آمریکا قریب الوقوع نیست. و روزنامه سیاست روز هم تأکید کرده که آمریکایی‌ها پیام فرستادن برای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که ما خواستار جنگ نیستیم، اگرچه این روزنامه نوشته ما 4 دهه جنگیدیم باز هم خواهیم جنگید. و روزنامه مردم سالاری هم یادداشتی داره درباره اظهارات احمد علم‌الله امام جمعه مشهد که گفته بود ما 4 دهه از معلمان تقلیل کردیم، حالا از اونها مطالبه خواهیم کرد. این روزنامه نوشته وضعیت معیشتی معلمان در 4 دهه گذشته هر سال وخیم‌تر شده و اظهارات امام جمعه مشهد رو رد کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 بامداد. اتحادیه اروپا از محدودیت‌های نفتی و هسته‌ای آمریکا علیه ایران. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار آزادی بازداشت شدگان روز کارگر شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر آزمایش موشکی اخیر کره شمالی توافق با پیونگیانگ را ممکن دانست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه از محدودیت‌های تازه وضع شده از سوی آمریکا علیه فعالیت‌های نفتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. در بیانیه‌ای که از سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همراه با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه منتشر شده، همچنین آمده است که اروپا سهم خود از تأمین مالی سازوکار ویژه با ایران اینستکس را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. در این بیانیه برجام دارای نقشی کلیدی در ثبات و امنیت خاورمیانه توصیف شده و اروپا خود را ملزم دانسته به این توافق پایبند باشد. دولت آمریکا روز جمعه با اعمال چند محدودیت تازه علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از مجموع 7 معافیت در حوزه همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت آن خاتمه داد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان روز کارگر شد. حشمت الله فلاحت پیشه روز شنبه با اشاره به بررسی تجمع کارگری روز چهارشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت نباید علیه بازداشت شدگان احکام سختگیرانه صادر شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برخورد قهرآمیز با جمعیت‌های دارای مجوز را خلاف قانون و جرم خوانده است. بنابر گزارش‌ها در جریان تجمع کارگران در مقابل مجلس به مناسبت روز جهانی کارگر که چهارشنبه گذشته برگزار شد، بیش از 35 تن بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی، تجمع کنندگان قبل از بازداشت هدف ضرب و شتم قرار گرفتند. در پی این واقعه سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای بازداشت تجمع کنندگان را غیرقانونی و خودسرانه نامید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در واکنش به خبر آزمایش موشکی اخیر کره شمالی در توییتی توافق با پیونگیانگ را امکان پذیر دانست. دونالد ترامپ در حساب توییتری خود نوشت معتقد است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از پتانسیل اقتصادی فوق‌العاده کشورش آگاهی دارد و اقدامی در جهت اخلال آن نخواهد کرد. در همین حال برنی ساندرز کاندیدای ریاست جمهوری از حزب دموکرات در انتخابات آینده روز شنبه از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال کره شمالی دفاع کرد. وی در شبکه ABC آمریکا کره شمالی را تهدیدی برای جهان توصیف کرد و گفت یکی از زمینه‌های مورد تایید او در کارنامه دونالد ترامپ سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا در قبال کره شمالی است. خبرگزاری رسمی کره شمالی شامگاه شنبه اعلام کرد کیم جونگ اون بامداد شنبه شخصاً بر آزمایش چندین موشک کوتاه‌برد نظارت کرده است. محمود علوی از همکاری وزارت اطلاعات و حوزه علمیه برای مقابله با تبلیغ مسیحیت در برخی از نقاط ایران خبر داد. وزیر اطلاعات ایران روز شنبه گفت برای این منظور افراد و مؤسسات فعال در زمینه مقابله با تبلیغ مسیحیت به منطقه به گفته او تحت تأثیر تبلیغات تبشیری برده می شوند. محمود علوی در ادامه به گرایش برخی افراد به مسیحیت در یکی از شهرهای همدان اشاره کرده و گفته که وزارت اطلاعات این افراد را احضار کرده است. در سالهای گذشته تعدادی از مسیحیان انجیلی بازداشت و به زندانهای دراز مدت محکوم شدند. در بسیاری از موارد اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در کلیساهای خانگی عنوان شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در اینجا صبحانه با خبر.
در صبحانه خبر امروز محدودیت تازه آمریکا برای برنامه اتمی ایران، انتقال آب سنگین و دریافت کیک زرد ممنوع شد.
ارقام اعدادی گفته می‌شود برخی از این حالات.
انتقادات تند دادستان کل کشور از وزیر ارتباطات، منتظری تلگرام و اینستاگرام را جهنمی خواند. و بالا گرفتن دوباره تنش‌ها در سوریه، نیروهای دولتی شمال غرب کشور را بمباران کردند. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با وجود تمدید بخشی از معافیت‌های مربوط به همکاری هسته‌ای اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران از سوی آمریکا، دو معافیت مربوط به انتقال آب سنگین مازاد به عمان و مبادله اورانیوم غنی شده با کیک زرد تمدید نشدند. به این ترتیب از این پس همکاری با جمهوری اسلامی در این دو مورد میتواند مشمول تحریم‌ها شود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد. My announcement regarding
our pressure campaign against the Islamic Republic of Iran. وزارت خارجه آمریکا در ادامه کارزار فشار حداکثری بر ایران با اعمال محدودیت‌های بیشتر دو معافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را لغو کرده است. یکی از این معافیت‌ها به ایران اجازه می‌داد آب سنگین مازاد خود را به عمان منتقل کند. دیگر معافیتی که از سوی آمریکا تمدید نشده مربوط به مبادله اورانیوم غنی شده در ازای کیک زرد بود. لغو این معافیت می تواند برای ایران شرایط دشواری را ایجاد کند. برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام برای ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا سال 2031 سقف 300 کیلوگرم را تعیین کرده است. در صورتی که هیچ کشوری حاضر نباشد ذخیره اورانیوم ایران را دریافت و با کیک زرد یا اورانیوم طبیعی مبادله کند، تهران با وضعیت دشواری برای ادامه غنی‌سازی در چارچوب برجام مواجه خواهد شد. موضوعی که با واکنش شماری از مقام‌های ایران روبرو شد.
یه عملیات روانی دارن انجام میدن.
علی لاریجانی رئیس مجلس گفته ایران طبق برجام کار غنی‌سازی را ادامه خواهد داد. آقای لاریجانی خطاب به دیگر کشورها گفت میخواهید بخرید، میخواهید نخرید. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته ایران باید درباره تولید سوخت 20% و بالاتر مذاکرات جدیدی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای باقی مانده در برجام آغاز کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت سال گذشته خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و خواستار مذاکره دوباره با ایران بر سر پرونده هسته‌ای، فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای تحلیل در مورد محدودیت‌های جدید آمریکا در رابطه با فعالیت اتمی ایران همراه می‌شیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از وین. آقای بیات، چقدر این دو مورد معافیت لغو شده، یکی مبادله اورانیوم غنی شده با کیک زرد و دیگری انتقال آب سنگین مازاد به بیرون از ایران، میتونن چالش زا باشن و ایرانو به سمتی ببرن که برجامو نقض کنه؟
به نظر من هدف از این اقدامات یک همچین چیزیه، یعنی در واقع دو هدف داره. یکیش این که در جهت فشار حداکثری رژیم جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که کوتاه بیاد در مورد، خب صبح میدونیم هم سر چه درخواستا چی هن، اقلا درخواستش که بگیم تا حدودی معقوله و میتونه در جهت منافع ایرانیان هم باشه، این که مثلا دخالت در سوریه، عراق، لبنان، یمن، کشورهای مختلف منطقه، در واقع کوتاه بیا سر این سیاست، یا این که حلش بدن در گام نهادن به یه دامی به نظر من که براش تعبیه شده و آن این است که خودش رأساً از برجام و شاید از NPT خارج بشه. این قصد اینه. اگه اندکی به این چند جمله هم اضافه بکنم، این است که حملات دولت ترامپ به جمهوری اسلامی تا کنون حملات در وجه قالب اقتصادی بوده. الان با اضافه شدن این موضوعات در ارتباط با برنامه هسته‌ای در واقع حمله حیثیتی هم به رژیم جمهوری اسلامی به آن اضافه شده. از این نقطه نظر که برنامه هسته‌ای به لحاظ اقتصادی که اصلا هیچ اهمیتی نداره، حتی دردسر هم هست، مخارج داره برای کشور، اما از آنجا که حاکمیت جمهوری اسلامی در سر تبلیغات گسترده سالهای اخیرش موضوع هستی رو به موضوع حیثیتی تبدیل کرده،
بله،
این حمله حیثیتی با اون حمله اقتصادی توامان، امیدوارن امریکایی‌ها که اثر بخش باشه. یکی از اون دو اثری که گفتم
در مورد سه معافیت تمدید شده آقای بیاد چه نظری داریم، به خصوص که این معافیت ها که شامل همکاری های هسته‌ای اتحادیه اروپا، چین و روسیه با ایران هستن تنها برای 90 روز تمدید شدن.
خب اینا به نظر من از این لحاظ میکنن که ملاحظه متحدان اروپاییشون رو میکنن. میدونیم که متحدان اروپایی امریکا سفت و سخت پشت برجام ایستادن و پشت برجام از آن جهت ایستادن، بخشش به خاطر تعهداتشون در قبال برجام و ایران، بخشی هم به خاطر اینکه میخوان از این که دولت ترامپ قراردادها رو یکی پس از دیگری به هم بزنن در مقابلش وایسن. در واقع خب این دو نقطه موضوع مهمه. به این علته که میبینیم که به ناگهانی نمیکنن، میگن سه ماه بعد، حالا باید دید بعدش چگونه انجام خواهد داد. من فکر میکنم بیشتر امیدواریشون اینه با افزایش فشار شاید بتونن رژیم جمهوری اسلامی رو همچه گفتم هل بدن که خودش از برجام و شاید NPT بیرون بره.
بله، خیلی متشکرم آقای بیاد که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدهیم. حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان محکوم شد. حمید رضا حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت اعلام کرد حسین فریدون در ارتباط با برخی اتهام‌ها تبرئه و برای برخی از اتهام‌های دیگر به حبس محکوم شده است. برادر رئیس جمهوری ایران به فساد مالی و دست داشتن در مفاسد اقتصادی متهم است که البته او تمام این اتهام‌ها را رد می‌کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید یکی از دلایل افزایش 50% قیمت خودرو در هفته گذشته عدم ترخیص خودروهاست. مهدی دادفر گفته از 15,000 خودروی موجود در گمرک از دیماه سال گذشته تا کنون تنها 1,000 خودرو ترخیص شده است. هیئت دولت در دیماه مصوبه‌ای برای ترخیص خودروها صادر کرد که اعتبار این مصوبه 2 روز دیگر به پایان می‌رسد. و معاون اول رئیس جمهوری ایران از احتمال سهمیه بندی و کوپنی شدن برخی کالاها خبر داده. اسحاق جهانگیری با اشاره به مطرح بودن بحث کوپنی شدن کالاها در دولت و دیگر نهادها اذعان کرده که این ایده مخالفانی هم دارد. آقای جهانگیری گفته شیوه جایگزین سهمیه بندی پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم است. اما دادستان کل ایران بار دیگر از وزیر ارتباطات به خاطر اجرا نکردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و به تعویق افتادن راه اندازی شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد. محمد جعفر منتظری از وزیر ارتباطات خواست در یک نشست تلویزیونی به پرسش‌های کارشناسان دادستانی در این زمینه پاسخ دهد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
ایشون که اظهار نظر میکنه بیاد بگه خودش در راستای حمایت از فرهنگستان بومی چیکار کرده.
جوانترین وزیر حسن روحانی در تیراس انتقاد دادستان‌ها، از دادستان کل ایران گرفته تا دادستان تهران. آنها محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات ایران را به کمکاری در نظارت بر فضای مجازی متهم کردند و خواستار کنترل بیشتر اینترنت شدند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران با تهدید وزیر ارتباطات به او یک هفته وقت داده تا دست به اصلاحات بزند قبل از اینکه تصمیمات قوه قضاییه قطعی شود. این اولین بار نیست که دادستان کل ایران از وزیر ارتباطات انتقاد می‌کند.
من اینجا گله می‌کنم از وزارت ارتباطات
که آنچرا که دستور قضایی صادر می شود و یا به صورت دستورات کارگروه اعلام می شود همه موارد رو نمی بندن و انسداد صورت نمی گیره.
همین اسفند ماهی گذشت معاون دادستان کل ایران خبر شکایت از وزیر ارتباطات به دادگاه را اعلام کرد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت وزیرش از شکایت نمی ترسد.
الان ما وزیر جوان داریم، حالا قوه قضاییه میگه من از شکایت میکنم، نمی ترس اصلا، کار خودش داره با قدرت انجام میده. حالا بگه یک نفرم از قوه قضاییه بگه ما از او شکایت میکنیم، و بکنید شکایت کنید.
مقام های جمهوری اسلامی بارها خواستار اعمال محدودیت های بیشتر بر اینترنت و شبکه های اجتماعی شدند. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه نیز بارها اینترنت و شبکه های اجتماعی را لجنزار و محیط فساد خوانده است. این در حالی است که بیشتر مقامات از جمله رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه در همین فضا حضور دارند و فعال هم هستند. رویا ملکی، رادیو فردا.
هرچند برخی از مقامات ایران گفته بودند که تحریم نفت ایران به افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی خواهد انجامید، اما قیمت انواع نفت ایران روند نزولی به خود گرفته. قیمت نفت سبک ایران از میانگین بیش از 73 دلار برای هر بشکه در آخرین روز کاری هفته گذشته با 4 دلار کاهش به حدود 69 دلار در بشکه رسید. همراه بشیم محمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، چرا میانگین قیمت نفت ایران و حتی میانگین قیمت نفت اوپک روند کاهشی به خود گرفته؟
بله، اگر به خاطر بیاریم تا اون زمان پیش از لغو به اصطلاح معافیت تحریم ها قیمت نفت اندکی بالا رفت و این به خاطر نگرانی بود که بازار نفت احساس میکرد و بازیگران احساس میکردن ممکنه خلایی بین عرضه و تقاضا ایجاد بشه. به همین دلیل هم قیمت نفت به شکل عمومی و میانگین اون در سطح بین المللی و هم قیمت نفت ایران تا حدی بالا رفت. منتها بعد از لغو معافیت ها با توجه به اینکه عوامل بنیادی بازار یعنی عرضه و تقاضا جای نگرانی باقی نگذاشت، اون اثر روانی پیش از معافیت لغو معافیت ها رو از بین برد و در شرایط فعلی این عوامل بنیادی یعنی عوامل مثل عرضه و تقاضا یا میزان انبار هاست که سررشته تعیین قیمت در بازار نفت رو به دست گرفته و از اون جایی که بازار تقریبا در تعادل قرار داره به نظر میاد که به هر حال این قیمت ها روند کاهنده خودش رو ادامه بده، با توجه به اینکه بازارهای آتی یا آینده هم همین امر رو نشون میده. یعنی اگر ما نگاهی بیندازیم به مقایسه بکنیم بین قیمت نفت بین بازار فعلی یا بازار اسپات و قیمت های آتی، میبینیم قیمت های آتی چندان تفاوت زیادی با قیمت ها در شرایط فعلی ندارد.
خب آیا این روند به نظرتون ادامه خواهد داشت و اینکه این مسئله چه تأثیری خواهد گذاشت بر درآمدهای ایران؟
قیمت‌های نفت در بازار جهانی نفت البته یه متغیری است که به اصطلاح غیر متعین خوانده میشه، یعنی عوامل سیاسی، روانی و بنیادی بسیاری درش دخیل هستن، بنابراین ایجاد یک تنش سیاسی، از بین رفتن فرضاً یک تأسیسات میتونه تأثیر بذاره بر بالا و پایین رفتن قیمت نفت. اما اگر شرایط همینجور ادامه پیدا بکنه به نظر نمیرسه که امکانی برای افزایش به اصطلاح قیمت نفت وجود داشته باشه. به خاطر بیاریم که قیمت نفت ایران الان بر اساس به اصطلاح اعلان رسمی یک قیمت بنچمارک یا شاخصی است که در بازار ارائه میشه. درآمدهای نفت ایران البته کاهش پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه ایران مجبوره برای فروش نفت خودش به هر حال تخفیف‌هایی بده یا حتی هزینه‌هایی مثل هزینه بیمه رو تقبل بکنه، یا اینکه اگر فرایند قاچاق در اینجا ایجاد بشه هزینه‌های بازم بیشتر ایجاد می‌کنه. بنابراین دولت با کاهش درآمدهای ارزی و نفتی خودش با کسر بودجه مواجه خواهد شد و این کسر بودجه یا با افزایش نقدینگی و تزریق اسکناس به بازار صورت خواهد گرفت که این به معنای افزایش تورمه، یا با کاهش بودجه و هزینه های اون که این به معنی اینه که به هر حال رکود در اقتصاد ایران تعمیق میشه. حالا یا ترکیبی از این دو. به هر حال به نظر میاد که اون استراتژی دوگانه حداقل قیمت و حداقل صادرات اختلال قابل توجهی رو در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد و در سطح بازار و در سطح خانوار هم البته این به شکل گران شدن قیمت ها، کاهش درآمدها و البته افزایش و گسترش فقر هم خودش رو نشون خواهد.
بله خیلی ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین در صبحانه بخواهد.
متشکرم از شما.
اما انتشار ویدیوی تازه از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس معترضی که در بازداشت جانش را از دست داد، موضوع مورد توجه شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بوده. هومن عسکری مروری کرده بر آنچه کاربران گفتند.
روز شنبه یک ویدیو از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس کشته شده، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. پیش از هر چیز این ویدیو رو با هم ببینیم.
قاتل بچه من رهبره، من هیچ وقت ازش نمیگذرم، تا قیام و قیامت نمیگذرم. یک مادری 7 سال مشکیدنشه.
ستار بهشتی در سال 1391 از سوی پلیس فتا بازداشت شد و اونطور که همبندی های ستار شهادت دادن، در روزهای منتهی به کشته شدنش نشانه های شکنجه بر بدنش دیده میشد. کاربری به نام بروس در توییتر در واکنش به انتشار این ویدیو نوشته: گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، میگوید قاتل بچه من رهبره و من هیچ وقت ازش نمیگذرم. او نوشته داغ ننگ برای یک رهبر مثلا روحانی و مدعی دین و اخلاق بالاتر. همین دو جمله پایه‌های دیکتاتوریت را لرزاند و مشروعیت و حاله تقدسی که سالها هوادارانت برایت ساختند شست و به نوشته این کاربر در زباله‌دانی تاریخ ریخت آقای خامنه‌ای. در ویدیوی دیگری که اون هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، گوهر عشقی رخت خوابی رو به محمد نوریزاد، کنشگر حقوق بشر، میده و از اون میخواد که این بسته رو به سیل زده ها برسونه. کاربری نوشته گوهر عشقی این رخت خوابها را برای عروسی پسرش گرفته بود، برای ستار بهشتی، که اگر ستار ازدواج کند به او بدهد. رویایی که برای تنها پسرش در سر می پروراند، از سوی حکومت مستبد با شکنجه و شهادت ستار به سرانجام نرسید و حالا این مادر داغدار آنها را به سیل زدگان هدیه می دهد. رضا در اینستاگرام نوشته شما اگر در دین خود به دنبال الگوی زنانگی می گردید، راه دوری رفته اید. او پهلوی شکسته روایی ندارد، او دل شکسته حقیقی دارد.
نیروهای دولتی سوریه و متحدانش بار دیگر بخش‌هایی از استان‌های حما و ادلب در شمال غرب این کشور را هدف حملات هوایی قرار دادند. مناطقی که بر اساس توافق بین روسیه و ترکیه به عنوان مناطق عاری از درگیری شناخته می‌شوند. سازمان ملل و آمریکا از بالا گرفتن دوباره تنش‌ها در سوریه ابراز نگرانی کردند. گزارش ایلیا جزائری را ببینیم در این رابطه.
از سرگیری حملات هوایی به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه، حملاتی که به گفته منابع مخالفان از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه توسط نیروی هوایی روسیه و ارتش سوریه صورت می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها در این حملات که پس از چند ماه توقف از سر گرفته می‌شود، از بمب‌های بشکه‌ای استفاده شده. منابع بیمارستانی از هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی و خانه‌های مسکونی و کشته شدن شماری از غیر نظامیان در این حملات سخن می‌گویند. هماهنگ کننده منطقه‌ای امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیز در این باره ابراز نگرانی کرده.
اخوی القصف استهدف بيوت المدنيين الامنين
و بمباران خانه های غیر نظامیان را هم هدف قرار داد. مثلا اینجا در بسقلا نه پایگاه نظامی داریم، نه بیمارستانی که ممکن است برای درمان جنگجویان استفاده شود. بمباران در این منطقه تعدادی کشته و زخمی از میان غیر نظامیان برجا گذاشت.
اما رسانه های دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی این اخبار را تکذیب می کنند. آنها در اشاره به گروه‌های مسلح مسلط بر ادلب می‌گویند مواضع تروریست‌ها بمباران شده است. در همین حال ترکیه که حامی برخی گروه‌های مخالف دولت سوریه است، رایزنی‌هایی با روسیه برای توقف این حملات آغاز کرده.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز در یکی از عناوین اصلی خودش شمول ساق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نوشته شاید مجبور شویم به سمت کوپنی شدن برخی کالاها برویم. نکته دومی که روزنامه خراسان در گزارش‌های خودش به اون اشاره کرده ماجرای سهمیه بندی و احتمال افزایش قیمت بنزین هست که در چند روز گذشته هم اخبارش منتشر شده بود. مقام‌های دولتی موضوع رو تکذیب کردن، دست کم زمان اجرای سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت بنزین رو تکذیب کرده بودن. حالا این روزنامه، یعنی روزنامه خراسان، از قول آقای تاجگردی نماینده مجلس نوشته که تصمیم درباره سهمیه بندی بنزین به سران قوا واگذار شده، سران سقوبه قرار است جلسه‌ای برگزار بکنن و در این باره تصمیم بگیرن. روزنامه ایران که نزدیک از به دولت امروز با تیتر دوراهی انتخاب اقتصاد آزاد یا دولتی، غیر از اینکه اظهارات آقای اسحاق جهانگیری درباره احتمال کوپنی شدن برخی از کالاهای اساسی رو منتشر کرده، اظهارات کارشناسان اقتصادی رو هم منعکس کرده. برخی از کارشناسان مثل آقای لطفعلی بخشی که استاد دانشگاه علامه هست و اقتصاددان هست، گفته که سیستم کوپنی و اقتصاد کوپنی تجربه شکست خورده‌ای در ایران هست. باز برخی کارشناسان به روزنامه ایران گفتن که این سیستم فساد رو که در حال حاضر فراگیر هست باز هم گسترش خواهد داد. و البته برخی کارشناسان نزدیک به اتاق بازرگانی ایران به روزنامه ایران تاکید کردن که ممکن هست بخش خصوصی کالاهای اساسی رو وارد کنه، سیستم توزیع کوپنی رو به دولت بده و کالاها در ایران تحویل دولت بشن. اما روزنامه شرق امروز در سرمقاله‌ای که منتشر کرده به عنوان جنگ می‌شود یا نه، اظهارات و تحلیل حسین علایی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران رو منتشر کرده. آقای علایی تاکید کرده با توجه به فشارهایی که تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی وارد کرده و نارضایتی عمومی که رو به گسترش هست در ایران، احتمال وقوع جنگ وجود داره. اما حالتهایی رو که ایشون اشاره کرده بهش در سرمقاله شرق، سه حالت هست. اولین حالت به گفته آقای علایی زمانی است که قدرت دفاعی جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه و این مجال رو بده که جنگ احتمالی به ویژه میان ایران و آمریکا در بگیره. حالت دوم به گفته آقای علایی زمانی است که آمریکایی‌ها احساس بکنن که قدرت نظامی جمهوری اسلامی به حدی رسیده که به یک تهدید بالفعل برای آمریکا و به ویژه برای اسرائیل در منطقه تبدیل شدن. و حالت سوم به گفته آقای حسین علایی هست که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره که قدرت آمریکا رو در خاورمیانه بیشتر کنه و رهبری منطقه رو در دست بگیره. در این صورت هم احتمال وقوع جنگ به گفته ایشون در ماه‌های آینده وجود داره. روزنامه خراسان در مطلبی که منتشر کرده از قول آقای جواد ظریف وزیر خارجه نوشته جنگ با آمریکا قریب الوقوع نیست. و روزنامه سیاست روز هم تأکید کرده که آمریکایی‌ها پیام فرستادن برای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که ما خواستار جنگ نیستیم، اگرچه این روزنامه نوشته ما 14 جنگیدی باز هم خواهیم جنگید. و روزنامه مردم سالاری هم یادداشتی داره درباره اظهارات احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد که گفته بود ما 14 از معلمان تقدیر کردیم، حالا از اونها مطالبه خواهیم کرد. این روزنامه نوشته وضعیت معیشتی معلمان در 14 گذشته هر سال وخیم‌تر شده و اظهارات امام جمعه مشهد رو رد کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.